الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما سيدنا ومولانا الإمام الرؤوف أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. خدای مهربان توفیق بهترین بهره برداری را از لحظه لحظه این جلسه با معنویت به بهترین وجه به همه ما مرحمت فرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع صحبت ما در این شبها 10 اصل زندگی در سیره حضرت امام سامن و زامن علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحیت و ثنا بود. عرض کردیم هر شب 1 اصل از این اصول رو به محضر عزیزان عرض خواهیم کرد که اگر کسی فقط همون شب رو حضور داره از اون بحث استفاده کنه، و اگر کسی به طور منظم بحث رو تکمیل کنه انشاءالله به لطف خداوند متعال و عنایت حضرت امام رؤوف 10 اصل زندگی را از با استفاده از بیانات و کلمات و سیره و رفتار حضرت علی ابن موسی الرضا برای زندگیمون پای ریزی و اساس حرکت آینده من قرار بدیم. دیشب اصل اول را عرض کردیم، احساس حضور خدا در زندگی. امشب به خواست خداوند متعال 2 اصل را عرض می کنیم، عدم اسارت در دنیا. برای توضیح این مطلب به عنوان مقدمه عرض می کنم برادرها و خواهرها، بعضی از کلمات و بعضی از حقایق دینی ما که بسیار ارجمند و دارای معانی عمیق و بسیار مفید و کارگشا و کاربردی در زندگی ما هستند، به 1 سرنوشت اسفناکی دچار شدند. دچار 1 سرنوشت حزن‌انگیزی شدند. از اون معنای اصلی خودش که میتونست راهگشا باشه، کارگشا باشه، زندگی ما رو متحول کنه، به 1 معنای دیگری معنا شده و در جامعه جا افتاده و مورد سوء استفاده قرار گرفته که آدم متاسف میشه. به عنوان مثال شما نگاه کنید، قضا و قدر الهی که یک بحث بسیار عمیق و دقیق و مهم و تأثیرگذار در زندگی میتونه باشه، تبدیل شده به یک بهانه‌ای که سعودی هم وقتی که حاجی های منا رو میکشه 7000 چند هزار حاجی رو با اون سوء مدیریت خودش از بین میبره، میگه قضا و قدر الهی بود. چه قضایی؟ چه قدری؟ این سوء استفاده از قضا و قدره، این بد معنا کردن قضا و قدر الهی است. آدم متاسف میشه. یکی از این کلماتی که چنین سرنوشت حزن‌انگیزی داره و تأسف باری داره کلمه زهد. وقتی که ما میگیم زهد، بلافاصله ذهن جامعه جوانهای ما متوجه یک سری حرکاتی میشه که اون حرکات شاید بسیاریش اصلا مورد تأیید اسلام نباشه. ما امشب به فضل خدای متعال با این آیت امام رضا علیه السلام ببینیم حقیقت زهد چیه، ببینیم معنای درست این کلمه اسیر دنیا نشدن چیست. این بحث اگر درست در ذهن و ضمیر ما جا بیفته و برامون روشن بشه و توسط شما پدرهای عزیز، مادرهای گرامی، برای فرزندانتون با زبان پدرانه و مادرانه توضیح داده بشه، میتونه زندگی ما رو متحول کنه، میتونه توی تمام شؤون زندگی ما تأثیر بگذاره. زهد رو اینجوری معنا کردن متاسفانه: گریز از دنیا، پرهیز از ثروت، دوری کردن از جامعه. زاهد کسی است که چیزی نداشته باشه، زاهد کسی است که توی جامعه نباشه، زاهد کسی است که قدرتی، ثروتی، آبرویی، شهرتی، چیزی نداشته باشه، این زاهده. از زن و بچه و زندگی و جامعه و همه چیز غافل بشه، بره یه گوشه‌ای برای خودش، این زاهده. اینجور که زهد رو معنا کردن، خوب توجه کنید، دو ثمره بسیار ناپسند داشته، دو تا نتیجه بسیار ناگوار داشته. اولا وقتی زهد رو اینجوری معنا کردن، بسیاری از مردم به خصوص نسل جوان، دختر و پسر جوان که بالاخره علاقه به زندگی داره، دوست داره، همسر خودش رو دوست داره، فرزندان خودش رو دوست داره، زندگی خودش رو دوست داره، اموال خودشون رو دوست دارن و طبیعی هم هست، میگه خب زهد یعنی رها کردن همه اینا، همه شو ول کنی. این چه دینیه که میگه همه چیز ول کن؟ این علاقه به زن و فرزند و زندگی و مال و ثروت طبیعی انسانه. وقتی تو میخوای همه اینا از همه اینها جدا کنی، باعث میشه او از اسلام ببره، او از ایمان ببره. الان تصور کنید بعضی از جوانهای ما احساسشون اینه که دین و مذهبی بودن و متدین بودن یعنی از همه لذتهاشون کنار بکشن. میگه نه، حالا وایستا جوانی بکنیم بعد متدین میشیم، چون فکر میکنه زهد و دینداری و تدین یعنی اینجوری. این ثمره معنای غلط زهده. اثر دیگری که داشته این بد معنا کردن زهد این بوده که بسیاری آدمهایی که زمینه معنوی داشتن، با باور کردنی که اسلام از ما اینو میخواد، زهد به این معنا میخواد، از زن بریدن، از زندگی بریدن، از دنیا بریدن، از مال و ثروت بریدن، از جامعه بریدن، گاهی به نام زهد، زهد اسلامی در وسط میدان جنگ علی ابن ابی طالب رو تنها گذاشتن. یکی از کسانی که در تاریخ ما به عنوان از زهاد ثمانیه شمرده میشه، یعنی 8 تا زاهد برتر، که البته این تو فرهنگ شیعه نیست، این 8 نفر مال دیگران هستن، پیش اونها معروف به زهاد ثمانیه هستن. یکیشون آقاییست به نام ربیع ابن خثیم، گاهی گفته میشه همین که در مشهد دفنه ایشون باشه، معلوم نیست ولی به هر حال ممکنه اینجور باشه. خوب دقت کنی، این آدم بدی نبوده، اما کج فهم، اما زهد رو بد فهمیده. زهد رو معناش این فهمیده که از جامعه کنار باشه. وقتی که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب به خلافت رسیده، حکومت علوی، حکومت امیرالمؤمنین نیاز داره به کسانی که بیان وسط میدان، مردانه وایستن، کمر رو ببندن، در خدمت علی ابن ابی طالب باشن. این آقا گفت یا علی، ما که اهل این دعواها نیستیم، ما تو این دعواهای شما و دشمنانت وارد نمیشیم، ما رو بفرستید دور دورا، ما بریم نمازمونه بخونیم، روزمونه بگیریم، زهدمونه داشته باشیم، به آخرتمون برسیم، ما به دنیا کاری نداریم. ببینی؟ فکر میکنه کنار علی ابن ابی طالب بودن دنیاست، از علی دور بشه بره توی مسجدی نماز بخونه، این آخرته. کج فهمی؟ امیرالمؤمنین هم خب نمیتونه اجبار کنه، بنا نیست اجبار کنه، گفت برو. آمد توی منطقه خراسان بزرگ اون روز ساکن شد و فقط ذکر خدا، هی بگو سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. اما علی رو توی صحنه جنگ تنها گذاشتن. این چجوره؟ از این آدم نقل میکنه، عمر طولانی کرد، حادثه کربلا رو زنده بود، خبر رسید بهش که ها در کربلا سید و سالار جوانان اهل بهش امام حسین رو کشتن، سر رو قطع کردن، سر رو 40 منزل رو نیزه زدن. همه این خبرها رو که شنید میگن یه لحظه دهن وا کرد، گفت وای بر اون امتی که پسر پیغمبرشون رو کشتن. بعد بلا فاصله گفت استغفر الله، ما بنا بود حرف دنیا نزنیم، استغفر الله ربی. برای شهادت امام حسین یک جمله گفته، تا اونم پشیمون شده که حرف دنیا شد. این فهم غلط. یکی از زهاد دیگری که معروفه، که این خاطره خودش اصلا یک درسه، من کوتاه عرض کنم به حرفم برسم، عبدالله ابن عمر هست. خوب به این خاطره دقت کنید، منابع برادران اهل سنتم همین نقل کردن. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام داره میاد وارد مکه بشه. میدونید امام حسین از مدینه حرکت کرد، رفت به مکه، در مکه 4 ماه توقف کرد، بعد از مکه آمد به طرف کربلا. در این وقتی که از مدینه آمد مکه، امام حسین داره وارد مکه می شود، 2 عبدالله از مکه دارن خارج می شن. یکی عبدالله ابن عباس پسر عموی امام حسین، یکی عبدالله ابن عمر. حضرت امام حسین اینا رو دید، صداشون زد. من مفصل اون بحث رو عرض نمی کنم، حضرت سوالاتی کرد از اونها، از جمله خوب دقت دارید توجه کنید، به عبدالله ابن عمر گفت من بر حقم یا یزید بر حقه؟ مضمون فرمایش حضرت، گفت حسین جان اصلا قابل مقایسه نیستی. شما فرزند پیغمبر، خانه شما محل نزول وحی الهی است. و یزید رجل شارب الخمر، یزید مرد شرابخواره گناهکار پستیه، شما کجا او کجا، قابل مقایسه نیستی. فرمود عبدالله با منی یا با یزیدی؟ ها این سوال، سوال تاریخی است. یه روزی ممکنه از من و شما هم سوال کنن، یه جاهایی میگن با کی، چه کاره ای، کجا هستی. گفت آقا جان نه با شما نه با یزید، ما میریم نمازمونو بخونیم، ما میریم روزمونه بگیریم. اگر حسین رو تنها گذاشتی نماز و روزه چیکار میکنی؟ خواستن جدا بشن. عبدالله ابن عمر گفت که اجازه بده این ازرار، این دکمه های پیرهنت باز کن، من سینه شما رو ببوسم. حضرت امام حسین فرمود قبل از اون که من باز کنم باید بگی چرا میخوای سینه منو ببوسی، اول بگو چرا بعد من باز کنم. گفت آجان میخوام ببوسم سینه شما را برای این که خودم دیدم پیامبر خدا لبهاشو به سینه شما میگذاشت و سینه مبارک تو رو میبوسید، میخوام لبهامو بگذارم جای لبهای پیامبر اکرم. حضرت دکمه ها رو باز کرد، سینه امام حسین رو بوسید. ببینید بعد دیگه جدا شد از امام حسین، جدا شد، امام حسین هم آمد کربلا و اون قضایا، سینه امام حسین رو میبوسه که محل بوسه رسول خداست، اما این حسین رو یاری نمی کند، میگذارد که این سینه بره زیر سم اسب ها خرد بشه، این سینه بره زیر سم اسب های بنی امیه خرد بشه، ککش نمیگزه. این تفسیر غلط زهده. زهد به این معنا نیست، زهد به معنای فرار از جامعه و مسئولیت های اجتماعی و اینها نیست. پس زهد چیه؟ برای تفسیر زهد در این فرصتی که داریم تا به اون اصل اساسی برسیم که در زندگی من و شما باید حاکم باشه، برادران عزیز، خواهران گرامی، من دو سه تا سوال میکنم. یک، به این سوالا پاسخ بدید، تو دلتون جواب بدید، جواب منم گوش کنید ببینیم موافقیم یا نه. یک، دنیا خوبه یا بده؟ از نظر اسلام، از نظر قرآن، دنیا خوبه یا بده؟ هر چی جواب دادید پیش خودتون باشه، حالا با هم دیگه ببینیم. میریم سراغ قرآن. این دنیا خلقت خداست، خدا خلق کرده، خدا بد خلق کرده؟ دنیا بد نی. قرآن شریف در سوره ملک می فرماید الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصا و هو حسیر. شما نگاه کنید، خداوند متعال آسمانهای هفتگانه رو خلق کرد، زمین رو خلق کرد. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، هر چه دقت کنی در خلقت خدا فوت و نقص نمیبینی. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، میگه حالا دوشتر دقت کن، فرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصا و هو حسیر، دوباره نگاه کن، خسته میشوی ولی هیچ نقصی و عیبی و کوتاهی در خلقت خدا نیست. دنیا مخلوق خداست، دنیا بد نیست. میگن یه عارفی شب خوابیده بود قبل از اینکه این نورهای برق و اینا بیاد، الان هم اونایی که اهل روستا هستند و اون فضای کم نور روستاها و بیابانها رو تجربه کردن میدونن، به خصوص شبهای ابر نباشه تو آسمان. این عارف نور نبود و ابرم نبود، نگاه کرد به این آسمان، دید این ستاره ها میلیون ها ستاره دارن همه چشمک میزنن اینقدر زیبا. هی نگاه کرد به این ستاره ها، بعد گفت خدایا دنیا که زندون توست، سقفش به این زیبایی است، بهشتت چه خبره؟ همه چیزش زیباست. شما به همین شاخه گل نگاه کن ببین چقدر خدا زیبایی قرار داده، لطافت قرار داده. دنیا بد نیست. زهد به معنای این نیست که دنیا بده. این اصل اول. یک کسی در محضر آقا و مولایتون امیرالمؤمنین شروع کرده بود، مثل بعضی از ماها که عصبانی میشیم خلاصه شروع میکنیم فحش دادن به زمین و زمان و آسمان، داشت بدگویی میکرد، این چه دنیاییست، اوف بر این دنیا. امیر المؤمنین علیه السلام یک خطبه خونده زیبا، ایها الظام للدنیا المغتر بغرورها المخدوع بأباطیلها تذم الدنیا، آی کسی که فریفته دنیایی، در دنیا سرگرم باطلهای دنیا شدی، تو از دنیا بدگویی میکنی. بعد شروع کرد امیرالمؤمنین چقدر زیبا، فرمود انما الدنیا دار و فهم لمن اعتبر منها، دنیا محل عبرت برای هر کس عبرت بگیره، دار و موعظت لمن تعذبها، محل موعظه است، اینجا میشه موعظه گوش کرد، قبر که رفتیم تعطیله، آخرت که رفتیم تعطیله، اینجا جای موعظه. مس اینجا فرمود مسجد و احباء الله، دوستان خدا وقتی میخوان سجده کنن کجا سجده میکنن؟ توی همین دنیا. توی قبر که دیگه به ما اجازه نمیدن سجده کنیم که. اینجا مسجد و احباء الله. خوب دقت کنید به این بیان امیرالمؤمنین، متجر و اولیاء الله، این دنیا محل تجارت اولیای خداست، اینجا میشه تجارت کرد با خدا، جان داد و بهش خرید، نماز و روزه و قرآن و عبادت و بندگی کرد و بهش خرید، اینجا میشه خرید، جای دیگه از این خبران نیست. وقتی که گفتن بلند بگو لا اله الا الله، دیگه این تجارت تموم شد. متجر اولیاء الله، مصلا ملائکت الله، محل نماز فرشتگان خدا دنیاست. این اصل اول که کم گفته میشه، ما هیئت هم توی جلسات خصوصی خودمون هر وقت میشینیم هم گاهی توی منبرها بدگویی از دنیا میکنیم، نه، دنیا ذات دنیا مخلوق خداست، مخلوق خدا هم بد نیست، خدا شر خلق نکرد، خدا بد خلق نکرده، هر چی در دنیا هست میبینید زیباست. پس چیش بده بمونه حالا میگیم. پس این اصل اول، دنیا بد نیست. دوم، آیا تلاش برای به دست آوردن دنیا بده؟ من میخوام پولدار باشم، میخوام ثروتمند باشم، کار کنم، تلاش کنم، بده؟ اینو ما انشاءالله در سیره امام رضا یه شب اگر خدا عمری داد مفصلتر وارد خواهیم شد. فعلا همین روایت رو بگیرید، از امام رضا همین مضمون نقل شده، میفرماید کسی که برای خانوادش کار کنه، تلاش کنه، ثروت در بیاره، این ثواب مجاهد در راه خدا داره. پس این تلاش برای به دست آوردن دنیا هم بد نیست. عرض کردم عزیزان به همین دقتی که دارید دقت میکنید، من دوست دارم به ذهن بسپارید، بعد با زبان پدرانه و مادرانه به بچه هاتون منتقل کنید. بچه هامون بد نفهمن، اسلام رو متهم نکنن. سومین اصل اینه، آیا لذت بردن از دنیا بده؟ زهد معناش این باشه که آقا لذت نبر. جواب، اصلا خیلی از لذتها رو خدا بهش دستور داده. یکی از لذتهای دنیا ازدواجه. شما میدونید ازدواج در فرهنگ اسلامی ما مستحبه. چند تا مستحبه؟ خانم‌ها این آقایون از بس ترسوندینشون جرأت نمی‌کنن جواب بدن چند تا. ازدواج برای مرد برای زن مستحبه، ثواب داره. چه خدای مهربانی داریم. شما میدونید در ازدواج کردن شما ثواب میبری؟ پیغمبر اکرم به ابوذر گفت، ابوذر تعجب کرد گفت یا رسول الله هم کیف کنیم هم ثواب ببریم؟ فرمود همون طوری که در حرامش عقاب هست در حلالش خدا ثواب میده. کی گفته شما لذت نبری از دنیا؟ یکی از لذتها گشتن توی این دنیاست، رفتن این طرف اون طرف دیدن. چقدر ما تو قرآن داریم سیرو فی الارض، خود قرآن دستور میده بری. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا وخالصه يوم القيامه. کی حرام کرده طیبات از رزق رو؟ کی حرام کرده لذت بردن شما رو؟ خدا اینو خارج کرده، خدا فرو فرستاده، خلق کرده برای شما. اصلا برای مؤمن خدا خلق کرده، در دنیا برای مؤمن، در آخرت هم خالص برای مؤمن. یعنی در دنیا خالص نیست، برای همه است، اما در آخرت خالص برای مؤمنه. پس خدا با لذت شما هم مخالف نیست. این سه تا اصل. پس زهد یعنی چه؟ دنیا که بد نیست، اصل اول. تلاش برای دنیا هم که بد نیست، اینم اصل دوم. لذت بردن از دنیا هم که بد نیست، اینم اصل سوم. پس زهد یعنی چه؟ حالا رسیدیم به اصل مطلب. برادر عزیز، خواهر محترم، دنیا را خدا خلق کرده که شما سوار دنیا باشی، دنیا سوار شما نشه. این زهده. اینو در یک کلمه‌ای که تو ذهنمون بمونه، ما سوار دنیا بشیم، دنیا سوار ما نشه. یه جوکی بگم، یه مزاحی بکنم تو ذهنتون، این یادگاری بمونه، این بحث زهد بمونه. میگه یه بنده خدایی پای برهنه بدون کفش پیاده داشت میآمد، پاش هم زخمی شده بود، ناراحت بود، سرش بلند کرد گفت خدایا یه اسبی الاغی میفرستادی که ما سوار میشدیم، خیلی خسته شدیم. همینطور که این داشت مناجات میکرد و دعا میکرد، کاروان یک حاکم از اونجا رد شد. حاکم اون شهر با اسب و الاغ و اینها بار و بنه داشت رد میشد. آمدن پیش حاکم، گفتن آقا یکی از این اسبا که حامله بوده زایید، کره اسب به دنیا آمده، یا وایستید، یا الان نمیتونه وایسته، این کره اسب تازه به دنیا آمده، یا یک مدتی وایستی یا بگید چیکارش کنید. گفت خب رو اسبای دیگه سوارش کنید. گفتن همش پر اساسه. همینطور که اینو میگفتن، رسیدن به این بدبخت بیچاره که پای پیاده از کنار جاده داشت میرفت. خب حاکم قلدر ظالم نگاهش به این افتاد، گفت اون کره اسبی که تازه به دنیا آمده بیار رو دوش همین آدمه سوارش کنید. کره اسب با آوردن گرفتن روی این بنده خدا و گفتن اینو تو باید ببری. این خب مجبوره، حاکم کتکش میزنه زیر این اسب که همینطور داشت اسب کره اسب رو میبرد، سرش بلند کرد گفت خدایا من گفتم اسبی بیار که من سوارش بشم، اسبی نیار که سوار من بشه. اسبی بیار که من سوارش بشم، نه اسبی که سوار من بشه. برادران عزیز، خواهران گرامی، بعضیا سوار دنیایند، بعضیا دنیا سوار اونهاست. یکی سوار بر دنیاست، علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، امپراتور دنیای اسلام، تمام این حکومت زیر نگین علی ابن ابی طالب، خلیفه مسلمین، خلیفه واقعی و ظاهری، همه چیز. لشکریان علی پشت در منتظرن تا علی بیاد صلوات بفرستن، سلام کنن، داد و بیداد کنن. عبدالله ابن عباس میگه رفتم داخل حجره، دیدم علی ابن ابی طالب لنگ کفششو داره خودش میدوزه. گفتم آ اینها هزاران نفر مشتاق شمایند، منتظر شمایند، در زیغار، در هنگام رفتن به جنگ صفین. آ بیاد ببینید چقدر عاشق داری، چقدر سرباز داری، چقدر قدرت داری. حضرت همینطور که لنگ کفششو داشت وصله میزد، فرمود عبدالله ابن عباس این چقدر میارزه؟ گفتم این لنگش هیچ، اگه اون لنگه دیگر هم کنارش بذاری بشه جفت، حالا یه چیزی شاید کسی بخره. فرمود حکومت شما برای علی ابن ابی طالب، والله لامرتکم هذا اهون علی من هذا الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا. فرمود به خدا قسم، قسم به خدا، دنیای شما و حکومت شما و این قدرت برای علی ابن ابی طالب از این لنگه کفش بی ارزشتره، مگر این که حقی رو برپا بکنم یا باطلی رو بمیرانم. بر دنیا سواره، دنیا بر دل علی سوار نیست. ثروتمندترین مرد مدینه علی ابن ابی طالبه. یه وقت فکر نکنی شما مولا امیر المؤمنین ثروتی نداشته، اوائل زندگی پیامبر و همه مسلمان ها در فقر گذشت، اما علی ابن ابی طالب ثروتی داشت که همین الانم مدینه سر ثروت علی نشسته. چاهای امیر المؤمنین کنار مسجد شجره در مدینه، ابیار علی و آبار علی، هنوز مردم مدینه از اون چاها دارن استفاده میکنن. منطقه کشاورزی علی، ینبع و دیگری و دیگری، همه این ثروت مال امیرالمؤمنین بوده و امیرالمؤمنین با کار کردن توی چاه و قنات و کشاورزی اینها رو به دست آورده بود. ثروت علی زیاده، اما وقتی که محصولش به دست میاد، همه فقرا سر سفره علی می نشینن، گاهی به خود علی و بچه های علی چیزی نمی رسه. علی با این ثروت آخرت می خره، نه دنیا. غلام امیر المؤمنین میگه در اون قنات آمد علی ابن ابی طالب، شروع کرد کار کردن، بیرون آمد دیدم از سر و صورت علی عرق می ریزه. فرمود چیزی داری بخوریم؟ گفتم آه فقط کدو هست، نون نداریم، کدوی تنها آب پز کردم. گفت خوبه، همون کدوی آب پز رو آوردیم. چند لقمه علی خورد و دست به شکم مبارکش کشید، فرمود خدا از رحمت خدا دور باشه کسی که به خاطر شکمش توی آتش جهنم بره. شکمی که با دو لقمه کدوی آب پز سیر میشه، وای به حال اون کسی که به خاطر این شکم تو آتش جهنم بره. دوباره علی رفت توی چاه کار کردن. یک دفعه علی آمد بیرون، آب بیرون زد مثل گردن شتر، آب فراوان. اونایی کشاورزی کرده باشن میدونن چقدر خوشحالی داره چنین قناتی حالا جاری شده. میگه هنوز عرق علی خوش نشده بود، فرمود یه کاغذی بیار. من این مزرعه را و این قنات را با همه زمیناش همش را وقف کردم برای فقرای از بنی هاشم. اینه که دنیا را علی به بازی گرفته. علی دنیا را بازی نداده. ولی ببینید گاهی دنیا سوار میشه. عمر عزیزمون اینقدر برامون بی ارزش. صبح خانم رفته یک کفش بخره، الان لنگه ظهره، تازه هنوز این یکی بخرم یا اون یکی بخرم، نصف روز توی این بازارا پرسه زده یک کفش بخره. یعنی انصافا عمر شما اینقدر بی ارزشه. گاهی اینقدر اسیر دنیاییم. برای خدمت شما از رسیدن فرض بفرمایید یک دست لباسی که میخواد بخره، حالا عروسی خواهرم میخوام مثلا برم عروسی و لباس میخوام، داد و بیداد بندازه، راه بندازه، دعوا کنه، محیط زیبا و سالم و ارزشمند خانواده رو آلودش کنه، دعوا کنه، حالا لباس یه یکی کم از داخل خودمون بیایم بیرون به کارامون نگاه کنیم. برای این که این فرش فرض بفرمایید ماشینیم بشه فرش دستی، رشوه بگیره، ربایی بگیره که فرمود هر درهمی از ربا بالاتر از 70، اگه نبود روایت جرأت نمی کردیم بگیم توی این، فرمود بالاتر از 70 زنای با محرمه. دنیا سوارمون شده، ما سوار دنیا نشدیم. زهد یعنی تو سوار دنیا باش، دنیا در خدمت تو باشه. اگر بنا باشه من به واسطه این دنیا جهنمی بشم، عذاب بشم، عذاب قبر داشته باشم، این دنیا سوار من شده. زهد در دنیا یعنی دلت آزاد از دنیا باشه، بتونی راحت همه چیز رو اونجا که لازم است بگذری. شب عروسی، خب عزیزم، برادرم، خواهرم، دخترم، پسرم، میدونی این عروسی مخلوط مختلط زن و مرد موسیقی حرام دل امام رضا رو به درد میاره یا نه؟ میگه بله. خب نکن. میگه نمیتونم. دوستام، فامیل عروس، فامیل خودمون، نمیتونی. یعنی چه؟ یعنی دنیا سوار توست، تو سوار دنیا نیستی. چرا نمیتونی؟ عزیزم، برادرم، این حجاب خانومت، این حجاب دخترت مناسب امام رضا میپسنده؟ بحث این طلبه گوینده و اون طلبه نیست. ماییم و خدای مهربان و اهل بیت و قرآن، چیکار میخوام بکنیم؟ میپسنده یا نمیپسنده؟ میگه نه نمیپسنده. خب نمیپسنده رهاش کن. میگه نمیتونم. چرا نمیتونی؟ چون دنیا سوارمونه. پس اصل دومی که در زندگی ما باید مطرح باشه و مهمه، برادران و خواهران، اصل دوم، اسیر دنیا نباش. خدا شما را آزاد آفریده، آزاد باشی. حسین ابن علی ابن ابی طالب آزاد از دنیاست. حسین ابن علی باغ داشت، زندگی داشت، به زن و بچهش علاقه داشت، اونجا که وظیفه اقتضا می کند از همه گذشت، الهی در رهت از جان گذشتم، هم از جان و هم از جانان گذشت. شما فکر میکنید محبت امام حسین به زن و فرزندش کمتر از محبت ما به زن و فرزندمون بوده؟ نه، خیلی بیشتر بوده. من فرصت الان دیگه ندارم که توضیح بدم که چقدر امام حسین به همسرش، به دخترش، به بچه‌هاش علاقه داشت. خودش یه شعری داره حضرت میفرماید، میفرماید لامرک اننی لاحب دارا تكون بها السكينه والرباب، من اون خانه ای که همسرم رباب توشه، دخترم سکینه توشه، من اون خانه رو دوست دارم، تمام مالم هم حاضرم به این دخترم و این همسرم بدم. اینقدر دوستشون داره. اما وابسته به اونها نیست. حالا که برای خدا باید این دختر اسارت بره، این زن باید اسیر بشه، من حسین ابن علی باید کشته بشم، الهی رزن به رضا. این زهده، این زهده. عرض من تمام. نمونه اعلای زهد حضرت زینب سلام الله علیها. این روزها روزهای حضرت زینب، صاحب عزا حضرت زینب. به همسرش خیلی علاقه داره، عبدالله ابن جعفر خیلی آدم خوبیه، اما زینب شرط کرده هر وقت حسینم بخواد سفر بره من با حسینم میرم، من از حسینم جدا نمیشم. مثل این روزهایی کربلا هستن، کم کم چند سه روزی که کربلا بودن، حضرت امام سجاد علیه السلام فرمان داد آماده بشید میخوایم بریم مدینه. برای زینب، برای رباب، برای سکینه، برای بچه های ابا عبدالله، جدا شدن از قبر عزیزانشون خیلی مشکله. چرا؟ چون میدونن دیگه دوباره معلوم نیست بتونن بیان کربلا. به محض این که اعلام شد بناس بریم، داغها تازه شد، گریه ها بالا گرفت. رباب همسر امام حسین آمد خدمت امام سجاد، آقا جان شما برید اما اجازه بدید من کنار قبر امام حسین بمونم. من نمیدونم چجور صحبت کرد رباب که امام سجاد نقل شده اجازه داد رباب یک سال کنار قبر امام حسین مون. یک سال نه خانه‌ای درست کرد نه خیمه‌ای زد. هر وقت بهش گفتن بیا توی سایه بنشین، گفت نه من خودم دیدم بدن حسین ابن علی توی آفتاب بود. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. وداع زینب با امام حسین و قبر امام حسین مشکله. کربلا رفتید یا نه؟ اون روزی که از کربلا میخوای برگردی خیلی دل شکسته هستی. وداع با قبر امام حسین برای زینب سخته. اصلا وداع سخته. زینب با امام حسین وداع داشته. من یه اشاره کنم و دعاتون کنم. این روزها زینب از قبر امام حسین وداع و خدا حافظی می کند. یه روز هم روز عاشورا با خود امام حسین خدا حافظی کرد. هی دوید دنبال امام حسین گفت مهلا مهلا یا یبن الزهرا. اینجا با خود امام حسین وداع کرد. آماده اید جمله آخر از همه تون التماس دعا. روز یازدهم هم با بدن امام حسین خدا حافظی کرد. روز یازده محرم تو قتلگاه عجب خدا حافظی کرد. دوست و دشمن رو به گریه انداخت، دیدن دختر امیر المؤمنین خم شد، لبا رو گذاشت بر اون رگهای بریده، بوسیدم اون جایی که پیغمبر نبوسید، زهرا نبوسید، حیدر نبوسید. صلی الله